أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث پنجم از باب نفی رؤیت. ان عبدالله ابن سنان ان ابی قال حضرت ابا جعفر علیه السلام فدخل علیه رجل من الخوارج. عبدالله ابن سنان از پدر سنان نقل میکنه که خدمت امام باقر علیه السلام بودیم که یکی از خوارج بر اون حضرت وارد شد. فقال له یا ابا جعفر، اون فردی که از خوارج بود گفت یا ابا جعفر ایه شیء تعبد، چه چیزی را میپرستی؟ اینم خدمتتون عرض کنم که به طور کلی کسانی و گروه هایی که تکفیری اند، یعنی خود را محق میدانند و دیگران را باطل، خود را عالم میدانند و دیگران را جاهل، خود را مؤمن میدانند و دیگران را بیرون از ایمان، اینا دوچار جهل مرکب هستند و غرور نفس و حب دنیا و هوا و هوس، همه اینا دست به دست هم میده، چنان متکبرانه برخورد میکنن که مشابهش رو ملاحظه بفرمایید. نمونای قبلیش در زمان امیرالمؤمنین، در مقابل امیرالمؤمنین که از اول عالم تا آخر عالم اگر کسی بگردد بعد از پیامبر، کسی مشابه امیرالمؤمنین ندیده و نخواهد دید و محال است که ببیند. خوارج در مقابل حضرت بهشون گفتن که تو این کاری کردی، گناه بوده، گناه هم سبب کفر بودی، به توبه کن، اونم در حضور ما هم توبه کن، نه این که حالا مثلا نیمای شب، روزی، شبی یه وقتی توبه کن. اینا حکایت از جهل مرکب هست. حالا اینجا هم یه نفر اومده خدمت امام باقر علیه السلام از این سوال میکنه که چی چیزی رو میپرستی. این گونه سوال کردن ها نه فقط نشان بی ادبی است، بلکه نشان جهل مرکب هست، نهایت جهالت این میشه. حضرت باقر علیه السلام فرمود قال الله تعالی، من خدا را میپرستم. قال رأیته، آیا دیدیش و او را میپرستی؟ این سؤالی رو که مطرح کرده این خارجی مبنی بر این که چیزی رو میپرستی، اعتقاد او اینه که در عبادت طلب وجود داره، طلب رحمت، مغفرت، خطاب وجود داره. وقتی میگه ایاک نعبود و ایاک نستعین، درخواست‌های مختلفی که به مناسبت‌های مختلف در نماز انجام میشه، گمان سائل این است که بدون رؤیت معبود چنین اموری تحقق پیدا نمی‌کنه. وقتی کسی رؤیت امام خدا رو ندیده انگار نیست، و وقتی که ندیده چجوری میتونه ازش تقاضا کنه، بهش بگه مثلا ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، چجوری میتونه دعا کنه، درخواست کنه و مانندون. این یک جهتشه که چنین در روایات دیگر هم مشابهش رو داشتیم که سوال میکردن آیا خدای میپرستی میبینی؟ مقصودشون اینه که نمیشه خدای نادیده را پرستید. این یک جهت. یک جهت دیگر هم اینه که به خاطر محدودیت فهمشون گمان میکردن که موجودات عالم همونهاییست که اونا میبینند، یا اونا دیدن یا مشابهشون. مثلا ممکنه خیلی از نقاط دنیا رو اینا ندیده باشن، ولی گروهی رفتن دیدن، اما چیزی رو که اونا ندیدن رو میگفتن نیست. نادیده ها را ناموجود و معدوم پنداشتن این جهالت بسیار زیادی رو میطلبد. خب سوال کرده که آیا خدایی رو که میپرستی میبینی یا نه؟ چون تقاضا میکنی باید ببینی، و یا اینکه اگه نبینی که وجود نداره. هر کدوم از این دو تا فرض که باشه، میخواست اگر امام علیه السلام بگه که میبینم، که خب نتیجه اینه که رؤیت مستلزم جسم و جسمانی بودن هست، خدا میشه جسمانی. اگه بگه نمیبینم، دیگه نماز خوندن معنا نداره، عبادت کردن معنا نداره، چون عبادت بدون رؤیت طلب در او رخ نمیدهد، تقاضا در او رخ نمیدهد، و مغفرت خواستن و استغفار و مانند اونها رخ نمیدهد. یا اینکه گمانشون، یا اون احتمال دوم هم که مد نظر داشته باشید. امام باقر علیه السلام فرمود قال بل لم تره العیون به مشاهدت الابزار، خدای متعال رو کسی با چشم سر ندیده است، و البته نمیبیند، ولیکن رأته القلوب به حقائق الایمان، اولا دلها خدای متعال رو میبینند، این قلب است که خدا رو میبیند. وسیله اون اگر چشم ببیند به چه وسیله میبیند؟ ابزار وسیله چیست؟ اگر چشم ببیند از طریق مشاهدات حسی و ادراکات حسی بصری میبیند. حالا اگر قلب میبیند به چه وسیله میبیند؟ به وسیله رسیدن به حقیقت ایمان. همینجا هم در ضمن به اختصار به اشاره راه مشاهده قلبی و باطنی خدای متعال رو نشون داده که اولا آدم باید ایمان داشته باشه، ایمانش هم ایمان حقیقی باشد. در ایمان حقیقی دو نکته مد نظر هست، یکی اینه که ایمانش مطابق با واقع باشد، یعنی اون چرا که به دو ایمان دارد حق محض باشد، نه چیزی کم باشد در اون، نه چیزی اضافه باشد. خب این نتیجش اینه، یا این مستلزم اینه که خدایی رو که انسان بهش ایمان داره در مرتبه اعتقاد تمام اعتقاداش دقیق و درست باشد، اعتقادات درست و دقیق. پس اگر کسی مثلا ذات خدای متعال رو تصوری دارد که نادرست است، این ایمان حقیقی نیست. اگر کسی درباره صفات خدای متعال نظری اعتقاد و باور نادرستی داره، این خدای واقعی نیست. درباره حضور خدای متعال در مراتب وجود همچنین، درباره افعال خدای متعال اگر اعتقاد نادرست دارد همچنین. قدم اول اعتقاد است، که حالا ما میگیم که دو تا رکن داره، یکیش اعتقاد است، یکی دیگه هم حالا امر دیگری، ولی این اعتقاد یه رکن نیست که 99% رو شامل می شود، بلکه 999,000 رو شامل می شود. این یک بخش دستیابی به حقیقت ایمان که اعتقادات رو درست کردن. وقت این شواهد بسیار زیادی هم در آیات داره، هم در روایات داره، از خدای متعال پیامبران رو فرستاده که مردم ایمان بیاورن. ایمان رو اونایی که گفتن که ایمان عبارت است از علم و معرفت و تصدیق به اضافه عمل، اینا اولنش یه حد اقلی هستن، اون اقلی هم هستن که در میان علمای دین چه در حوزه های مثلا عقلی، فلسفی، کلامی و مانند اونها جایگاه چندانی ندارند. برخی هم که التزام ایمان رو گفتن که شخصیتی بزرگی هستن، برای اینه که مبادا دل مردم خوش بشود به این که ایمان رو داشته باشن و التزام عملی نداشته باشن، ولو فل جمله، البته بل جمله که امکان پذیر نیست، فل جمله یعنی مصلحت اندیشی هایی است که سبب شده است که ایمان رو گفتن که تصدیق با عمل، ولی اون که ایمان عمل هیچ ارتباطی با ایمان نداره. بله اگه کسی ایمان داشته باشه قطعا و یقینا عمل هم داره، نه اینکه عمل دخیل در ایمان باشه، عمل از لوازم ایمان هست. این یک رکنه. رکن دوم خدمتتون عرض کردم که عبارت است از عمل صادقانه مبتنی بر محبت، نه مبتنی بر منفعت یا پرهیز از ضرر. و اینو با هم دیگه تفاوت دارد. کسی به حقیقت ایمان دست یافته است که علاوه بر رکن اول التزام عملی داشته باشد، این التزام عملیش اولا صادقانه باشد، ثانیاً ریشه در محبت الهی داشته باشد. این کی اتفاق میفته؟ وقتی که محبت بنده یا انسان به خدای متعال بیشتر از محبت به پدر باشد، بیشتر از محبت به مادر باشد، برادر، خواهر، فرزند، قوم، خیش، قبیله، مال، تجارت، مغازه، خونه، زندگی، همه اینا بیشتر باشه. اگر محبت بیشتر از اینها شد، محبت به خدای متعال بیشتر از اینها شد، این نشان صدق ایمان و نشان حقیقی بودنه ایمان هست. وقت معنای این که حالا محبتش در این گونه امور نسبت به خدای متعال کمتر است و محبتش به خدا نسبت بینا بیشتر است، معناش اینه که میتواند اینها را با طیب خاطر، با رضایت، بدون سختی در آن مسیری که خدای متعال امر کرده است، یا اگر امر نکرده است به اشارات می توان فهمید که مرغوب و محبوب خدای متعال است، به راحتی می تواند خرج کند و هزینه کند و از دست بدهد. می تواند سختی ها و گرفتاری های دنیا را که ناشی از دست دادن اینها باشد، اینها را به راحتی با عین رضا می تواند تحمل کند. کسی که این گونه باشد، این حقیقت ایمان را دارد. در غیر این صورت درجاتی از ایمان را داره، ایمان هست، ایمان هم حقیقی هم هست، ولی حقیقت ایمان نیست، درجاتی از درجات از مراتب ایمان خواهد بود. خب فرمود که رأت القلوب، اولا دل خدا رو میبیند، آن ابزار و وسیلش هم حقایق ایمان است. بعد فرمود که لا یعرف بالقیاس، خدای متعال به وسیله قیاس، قیاس اینجا مطلق استدلال های عقلی است، نه قیاس فلسفی به طور خاص که برهان و اون پنجگانه رو شامل میشه، جدل و مقالطه و مانین امانند اونها رو، شعر و خطابه رو شامل میشود که در مقالش تمثیل جداگانه باشد و استقرای چیز دیگر باشه، نه، قیاس گفته میشه یعنی مطلق استدلال، هر با استدلال خدای متعال شناخته نمیشود. و حالا اون قسمت قبلین که فرمود خدای متعال رو با دل میتوان دید، یعنی با دل هم میتوان شناخت، شناخت خدای متعال شناخت درونی است، این یک، با عقل قابل شناخت نیست. دوم ولا یدرکو بالحواس، با ابزار حسی مانند حواس پنجگانه هم قابل شناخت نیست. حالا اون قیاس اونجا خدمتتون عرض کردم که گفتیم مطلق استدلال عقلی، باز عقلی رو کجا میگیم؟ اعم است از عقل فلسفی، طبیعی، ریاضی، عرفانی و حتی اعم است از وهم و خیال، یعنی وهم و خیال رو هم شامل میشه که اصطلاحا بهش میگن که حواس درونی، ادراکات درونی. خدای متعال با ادراکات درونی که اسمش اینجا قیاس است نمیتوان شناخت. سرش هم اینه که آدم وقتی با عقل و برهان نتونست بشناسه، دیگه با درجات ضعیفتر و لاغرتر قطعا و یقینا نمیتواند بشناسد. با ادراکات بیرونی هم که حواس است، با اینم نمیتوان شناخت. اینم که اون یکی روشنه، به خاطر اینکه عقل و همچنین مراتب فروتر چیزهایی رو میتواند بشناسد که یا در قالب مفاهیم و ماهیات مندرج بشود و ارائه باشد، و یا اینکه اگر از امور ماهوی نیست، در تجربه هم که به دست میاد از تجربه‌ای باشد که بتوان عمومیت در آن به دست آورد و در نتیجه مفاهیم کلی رو از او انتزاع کرد. خب خدای متعال هم که مفهوم بردار نیست. با ادراکات حسی نمیتوان خدای متعال رو شناخت و درک کرد، به خاطر اینه که ادراکات حسی فقط اجسام و جسمانیات رو ادراک میکنن، نه بیشتر از این، یعنی جوهر رو میفهمن و عوارض جوهر رو میفهمن. اینم که خدای متعال نه جوهر است نه عرض است، فوق معقول است و هیچ گونه جسم و جسمانیت و حرکت و تغییر و فعل و انفعال و مانند اونها ندارد. پس با حواس هم نمیتواند. ولا یشبه به ناس، از طریق تشبیه و تمثیل و مانند اونها هم نمیتوان شناخت، یعنی نمیتوان مثلا گفته بشود که ما انسان ها رو میبینیم که علم دارن، این انسان ها مخلوق خدای متعال هستن، بنابراین باید کمالاتشون رو خدای متعال داشته باشد، پس خدای متعال علم دارد. میگه این شناخت، شناخت خدا نیست، شناخت شایسته خدای متعال نیست. موصوف بالآیات، البته یه تعبیر دیگه هم این لا یشبه به ناس میتونه داشته باشه که چون خدای متعال مثال ندارد و افراد مشترک مندرجی در یک مفهوم کلی یا ماهیت کلی یا حکم عقلی کلی یا استقراء کلی ندارد، و در نتیجه خدای متعال رو نمیتوان از طریق انسان ها شناخت. وقتی از طریق انسان ها که نتوان شناخت، دیگه فروتر از انسان کاملا روشنه، چنان که قبل داشتیم که از طریق برهان که نمیتوان شناخت، بقیه موارد پایین تر از برهان که دیگه کاملا روشنه. لا یدرکو بالحواس، وقتی خدای متعال به وسیله چشم قابل ادراک نیست، به وسیله حواس دیگر که ضعیفتر از چشم هستن قطعا قابل شناسایی نیست. موصوف بالآیات، خدای متعال توصیف می شود، تبیین می شود و می توان او رو شناخت، ولی به وسیله آیات خدای متعال. آیه خدای متعال، همه موجودات عالم هستی آیه خدای متعال هستند، ولی حیثیت آیه بودن غیر از اون حیثیت وجودیشون هست، حداقل در نگاه نخست، تا بعد ببینیم چی می شود. وقتی که مثلا میگیم در، دیوار و مانند اینها، اینا از حیث در بودن، از حیث دیوار و زمین و آسمان بودن که آیه نیستن، اینا واقعا در، یعنی که موجود متعلق عینی و خارجی هستن، یک موجود محدود و بفرمایید متناهی عینی و خارجی هستن. اون آیه بودنش اینه که این موجود عینی و خارجی اگر حکایت از او داشته باشد، اگر مشیر به او باشد، اگر انسان رو به سوی او هدایت کند، میشود آیه، میشود نشانه او. اما اگر اینها این حیثیت رو نداشتن، و البته نمیشود این حیثیت رو نداشته باشن، ولی میشود انسان این موجودات متعین جهان طبیعت رو به گونه ای نظر کند که حکایت از خدای متعال نداشته باشن، جنبه آیه بودن و نشانگر بودن رو نداشته باشن. مثلا مثل این که اگر کسی در جاده های حالا بین شهری یا درون شهر داره رانندگی میکنه، به این تابلوها که نگاه کنه، به این تابلو نگاه کنه به عنوان مثلا 20 کیلو فلز، نگاه کنه به عنوان یک شکل مثلا مربع شکل یا مستطیل یا مثلث، نگاه کنه به عنوان رنگ سفید یا رنگ سیاه، رنگ قرمز ممانند اونها، به عنوان خط کج یا راست، و اگر به اینا نگاه کنه، اینا تابلو راهنمایی نیستند. تابلو راهنمایی اون حیثیت حکایتشه. یعنی وقتی که به این تابلوها که نگاه میکند، به جای اینکه بگه چند کیلو وزنشه، میگین چه دلالتی دارد؟ دلالتش این انحراف به چپ ممنوع، خطر در انحراف مثلا به چپ یا به راست و مانند آن. اگر وقتی به این تابلو نگاه میکنی اینو بفهمه، یعنی این تابلو است، یعنی تابلو نشانه و آیه است. موجودات عالم هستی رو وقتی کسی که نگاه میکنه، اگر نگاه کنه به این که مثلا این جرمش چه اندازه است، قدش چه اندازه است، مثلا اعراضش چگونه است، کمیت و کیفیت ها و مانند این، خونش چیه، اسمش چیه، کتابش چیه، چیکار کرده چیکار نکرده، این حیثیت آیه بودن رو ندارد، یا حیثیت آیه بودن رو او لحاظ نکرده. اما وقتی به این که نگاه میکنه، به این آیه خداست، یعنی که این حکایت از وجود خدای متعالی داره، حکایت از وجود خالق داره، حکایت از وجود رازق داره، حکایت از دیگر صفات و کمالات خدای متعال داره. از این جهت می شود آیه. حالا در نگاه عرف به این موجودات، این دوتا از هم دیگر جداست. یعنی گاهی انسان ها به میز نگاه می کنن به عنوان میز، گاهی به این میز نگاه می کنن به عنوان نشانی از نشانهای خدا، مخلوقی از مخلوقات خدای متعال. اما اینا همه حرفا میشه اون که گفتیم از دو تا حیثیت، یه حیثیت وجودیشون هست، یه حیثیت آیه بودن. کسی به حیثیت وجودیشون نگاه کنه، آیه بودنشون لحاظ نکنه، قطعا و یقینا اینها آیه نیستن و نشانگر خدای متعال و حکایتگر خدای متعال نخواهند بود. چنان که اگر کسی این نکته جنبه حکایتگری و مد نظر داشته باشه، این آیه خواهد بود. اما حقایق موجودات عالم هستی بدون استثنا چگونه است؟ به طور کلی وجود بسیط است و تعدد حیثیت تحلیلی و اعتباری است. نه فقط خدای متعال بسیط است حقیقتاً، بلکه تمام موجودات عالم اگر وجود دارند، تمام موجودات عالم اگر ظهور هستند، تمام اینها بسیط هستند. این هیچ موجودی مرکب از وجود و غیر وجود نیست، چون ترکیب از وجود با وجود دیگر ترکیب و شیء نفس است. ترکیب وجود، ترکیب چیزی از وجود و عدم، ترکیب و شیء نقیزه است، دیگه چیز دیگر هم نیست. حالا اگر گاهی هم میگیم ترکیب وجود، ترکیب چیزی از وجود و امر اعتباری مانند ماهیت، میشه ترکیب شیء از امر حقیقی و اعتباری، اینم که امکان پذیر نیست. بنابراین چون تمام موجودات بسیطن، یعنی حیثیت های حقیقی اونها یکی است، هر کدام رو مد نظر داشته باشیم، بقیه هم در ضمن او هستند. وقتی این گونه که شد، وجود موجودات یعنی همون آیه بودنشون، آیه بودنشون یعنی وجود موجودات، وقت بر این اساس خدای متعال موصوف می شود به وسیله این حکایتگرها، به وسیله موجوداتی که خدای متعال آفریده است، چه موجودات طبیعی و دنیوی باشند، چه موجودات مثالی عقلی باشن، چه اسما و صفات خدای متعال باشد، هر کدام از اینها که باشن، اینها میشوند آیه های خدا. خدا رو با اینها توصیف کنید. حالا یا با اینها مثلا بگین که خدا عبارت است از، یا معرفتی رو که پیدا میکنیم به خدای متعال عبارت است از خدایی که صاحب عقل است، خالق عقل است، خالق طبیعت است، رازق است، رازق این موجودات است و مانند اینها، یا اینکه نه، اگر این کلمات رو که عرض کردم خدمتتون به کار نمیبریم، بگیم که این موجودات این جهان طبیعت رو، مفاهیمی رو ازش انتزاع کنیم، این مفاهیم رو به خدای متعال نسبت بدیم، به این موجود نگاه میکنیم، این غذا میخواد، میگیم رزق داره، این از این رزق داشتن و روزی خوردن این موجود رازق بودن رو استنتاج کنیم و استنباط کنیم و به خدای متعال نسبت بدهیم، این میشود موصوف بالآیات. همچنان که خدای متعال موصوف به آیات هست، آیات هم هیچ حکم دیگری و هیچ حیثیت دیگری جز توصیف کردن خدای متعال و جز دلالت بر خدا و حکایتگری از خدای متعال ندارد. معروف بالعلامات. حالا آیات خدای متعال بر دو دسته است. آیاتی که مشهور است و عیان است و آشکار است و همگان میدانن، یا اینکه نه همگان نمیدانن، برخی از افراد میدونن، اینا حالا تعدادی مثلا گروهی میدونن، مانند اونی که همگان میدونن این موجودات طبیعی رو، همه مردم قضا رو میشناسن، همه مردم میوه رو میشناسن، لذایز خوشی ها و امکانات این جهان طبیعت رو میشناسن، اینا یک دست از علامات خدای متعال هست، میتوان خدای متعال به وسیله این علامات شناخت. یک دست از علامات دیگر هست که بر اکثریت خلق پوشیده و پنهان هست، مانند عوالم متافیزیکی، مانند عالم ملکوت، مانند عالم جبروت. همچنان که موجودات طبیعی عین آیه بودن و حکایتگری از خدای متعال و در نتیجه توصیف خدای متعال هست، موجودات ما بعد طبیعی یا متافیزیکی، ملکوتی، جبروتی هم همین گونه هستند. ولی موجودات ملکوتی و جبروتی رو چه کسانی میتوانن بشناسن؟ یا کسانی که دارای عقل عمیق، دقیق، قوی باشن که بتوانن استنباط کنن اون موجودات را، یا افرادی که دارای مشاهدات و مکاشفات و دقت‌های شهودی و عینی داشته باشن، اهل سیر و سفر به مراتب دیگر عوالم هستی باشن، اونا رو مشاهده کنن، اینا میشن علامت‌ها، یعنی نشانه‌های آشکار. برای اینو آشکار است، اما برای اکثریت خلق یا آشکار نیست. این که گفتیم شاید مثلا فرشتگان، برای ما انسان‌های معمولی هستم و نمی‌دونیم فرشته یعنی چی، عقل یعنی چی، یا موجودات دیگر ملکوتی یا جبروتی یعنی چی، اینا برای ما کاملا، نه فقط کاملا بلکه اصلا روشن نیست، اما برای جمع بسیاری هم روشن است، هم برای اون کسانی که اهل سلوکن و اهل سیر و سفر شهودی و مانند عیانی هستند، یا اون کسانی که اهل سیر و سفر عقلی هستند، اینا جمعیتشون کم نیست، اگرچه نسبت به جمعیت عالم هستی جمعیتشون کمه، یعنی نسبت به بسیاری از انسان‌ها که اکثریت هستن اینا کمن، ولی در عین حال که کمن خودشون زیادن. این یک دسته، کل اینها یک دسته از عالمان و علامات یا علامات برای گروه‌های مختلف، اینا یک دسته هستن. یک دسته از علامات دیگر هستن که نه فقط این کسانی که آیه بودن جهان طبیعت رو میفهمن اون رو ادراک نمی کنن، اون کسانی هم که آیه بودن عالم ملکوت و جبروت رو ادراک می کنن، اونا هم توانایی مشاهده اون رو ندارن. اون عبارت است از مخلوقات و موجوداتی که در پرده حجاب و ستر قرار گرفتن و جز برای اخص خواص از اوحدی عالمان ربانی یا انبیاء بزرگ عیان آشکار نیستند، مانند مظاهر و تجلیات اسماء مستعثره خدای متعال، مانند ملائکه مهیمه. اینها نه فقط برای اهل دنیا آشکار نیست، برای اهل آخرت هم آشکار نیست. وقتی گفته می شود که ملائکه وجود دارند که به خاطر تمحض در نظر و مشاهده خدای متعال هرگز متوجه نشدند که خدای متعال آدمی خلق کرده است یا خلق نکرده است، عالمی خلق کرده است یا نکرده، آیا تکلیفی آورد یا نیاورده، نه فقط برای اهل دنیا قابل فهم نیست، برای اهل آخرت و عقلا و بسیاری از اهل فهم و اهل مشاهده هم اینو قابل فهم نیست که مگه میشه کسی متمحض در نظر به خدا باشد صدای خدا رو نشنود؟ مگر میشود کسی همه توجهش به خدای متعال باشد، تجلیات و خدای متعال که تکالیف است، اینا رو متوجه نشده باشه؟ ولی در این حال چنین افرادی وجود دارند، چنین ملائکه وجود دارند که بهمن و صاف خالص 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 هستند از غیر خدای متعال. بنابراین اون چه که به عنوان غیر خدای متعال ولو در اعتبار لحاظ می شود که تکالیف و دستورات دنیوی و اخروی و مانند اونها هست، به خاطر صافی بودن اونها و منزه و مطهر بودنشون از هر گونه حیثیت های تعین آور، بنابراین به اونها توجه ندارن. اینا رو یک در اینا هم علامتن، منتها نه علامت برای اهل دنیا هستن، نه علامت برای اهل آخرت. حالا خدای متعال اگر توصیف رو گفتیم وسیله آیات است، تمام آیات الهی توصیف کننده خدای متعال است، چون همه حکایتگری از خدا دارن و دلالت بر خدای متعال دارن. اما اگر کسی با خدا رو بشناسه چی؟ به وسیله علامات، یعنی با نشانه های عیان و آشکار. کسی از طریق حرکت خدای متعال رو میشناسه، از طریق نظم میشناسه، از طریق این حوادث و رخدادهایی که اتفاق میفته که به ظاهر غیر مترقبه به نظر میرسد، به نظر خلاف عادت میرسد، از طریق اینها میفهمن، یا نه علامات دیگری که خدمتتون عرض کردم. معروف بالعلامات لا یجور فی حکمهی، در حکم خدای متعال جور وجود ندارد. اینم باز از سنخ علامات آشکار و عیان هست. میگه کسی که در این عالم هستی اهل دقت و تدبر باشد هیچگاه چرا نخواهد گفت، چون چرا فرع بر این است که حداقل شبهه جور و ظلم و تبعیض و عدم عدالت باید وجود داشته باشه، بعد بگیم خدا چرا اینجوری کرد. اما وقتی که هر چیزی رو که انسان نگاه کنه ببینه عین صلاح است، عین حکمت است، عین درستی است، عین حقانیت است، سوال کردن معنا نداره. که بنابراین هیچ کس در روز نمیگه که چرا امروز خورشید برآمده است، هیچ کس مثلا اول ظهر نمیگه خورشید چرا در جنوب قرار گرفته است یا در قبله قرار گرفته است. وقتی شب میشود نمیگن که چرا الان شب شده است. امور ظاهر و روشن مورد سوال واقع نمیشود. اگر کسی سوالی رو مطرح کرد یعنی یا براش مجهول است یا براش مبهم است یا احتمال خطا، احتمال عدم مصلحت، احتمال جور و ظلم و مانند اونها میدهد. بنابراین وقتی گفتیم مثلا کسی مرسد چرا من باید این گونه باشم، چرا من این رو نداشته باشم، چرا من باید مثلا دستم ایراد پیدا کند، پام ایراد کند، اینا نشون دهنده است که استشمام میکند جور و ظلم را یا استشمام میکند عدم مصلحت و عدم حکمت را، در حالی که در حکم خدای متعال از ازل تا به ابد حتی یک مصداق و یک مورد وجود ندارد که حکیمانه نباشد. کسی مرده باشد، کسی کشته شده باشد، کسی از گرسنگی تلف شده باشد اما حکیمانه نباشد، اولا حکیمانه نباشد، ثانیا مصلحت خود آن شخص در نظر گرفته نشده باشد، ثالثا مصلحت کل عالم در نظر گرفته نباشد، چنین چیزی اصلا امکان ندارد در فعل خدای متعال و در مخلوقات خدای متعال رخ بدهد. این نکته دقیق و جدی است که نه فقط خدای متعال تمام موجودات رو که می آفریند به عنوان عضو و جزء مکمل این عالم هستی حکیمانه است و در نتیجه وجود مار برای کل عالم حکیمانه است، وجود کافر برای کل عالم حکیمانه است، وجود شیطان برای کل عالم حکیمانه است و صلاح و مصلحت و خیر عالم در اون هست، بلکه برای خودش هم همین گونه است. موجودی در این عالم نیست که علاوه بر این که حکایت از مصلحت کلی و عمومی عالم هستی است، حکایت از مصلحت جزئی و شخصی خودش نداشته باشه. این تعبیر دیگری است از نکته دیگری که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم و تکراری هم هست و اون اینه که هیچ موجودی وسیله برای موجودات دیگر قرار نمیگیرد و این گونه نیست که برخی از موجودات باید هدر بروند تا مثلا گوسفندا چاق بشوند، گوسفندا و مرغ ها باید هدر بروند تا اینکه انسان ها چاق بشوند. نه، کمال انسان ها به گونه ایست که اگرچه از طریق دیگران به دست میاد اما دیگران هم در مسیر انسان که قرار میگیرن اول مصلحت و حکمت و کمال و سود و خیریت خودشون رو تأمین میکنن، بعد کمال موجود دیگری را. کل عالم هستی این گونه است، نه کلیاتش که مثلا علف ها برای این است که خب دارای جان و نفس حیوانی پیدا میکنن این کمالشون است، حیوانات دارای جان و نفس ناطقه پیدا میکنن این کمالشون است، نه این نه نه، بلکه تک تک موجوداتی که در این عالم، افعالی که در این عالم اتفاق میافتن، این که کسی سر به سر کسی میگذارد اگر چه این عوارض تکوینی و تشریعی دارد، ولی به این معنی نیست که یکی در این میان در این میانه هدر رفته باشد، یکی دیگری رو به قتل میرساند، یکی به دیگری ظلم میکند، یکی مظلوم واقع میشود و این چرا که در جهان طبیعت وجود داره که معمولا قدرتمندان، زورداران و ثروتمندان به دیگران ظلم و ستم میکنند، اینجوری نیست که یکی از اینها تلف بشود. تلف شدن در حوزه حاکمیت و اقتدار خدای متعال امکان پذیر نیست، حتی در حد یک پرکاهی، یک پرکاهی هم در این عالم هدر نمیرود تا چه رسد به مورچه ای که مثلا وقتی که راه که میریم پامون رو گذاشتیم بدون توجه یا با توجه پامون رو گذاشتیم و پرکا از دهنش گرفتیم، او هم مثلا فکش درد گرفته. این گونه نیست که ضرری به او زده باشیم و او مصلحتش تأمین نشده باشد، فدای مثلا بی توجهی غفلت دیگران شده باشد، چنین چیزی امکان پذیر نیست. خب لا یجور فی حکمه ذالک الله لا اله الا هو، اینی رو که من درباره صحبت کردم گفتم که من دارم میپرستم، این دقیقا همون خدایی است که جز او کسی نیست. قال راوی عبدالله ابن سنان میگه که از قول پدر میگه که فخرج الرجل، این خارجی که اومده بود سوال کنه به خیال خودش، مثلا ببینه که حالا امام میداند نمیداند یا فضل خودش رو عیان آشکار کند، میگه که این پاشد رفت، در حالی که میرفت و هو یقول، میگفت الله اعلم حیث و یجعل رسالته، خدا چه به جا رسالتش رو در این خاندان قرار داده، خدا میدونه که رسالتش رو در کجا قرار بده. بسیاری از الطاف و عنایات و افعال و آثار خدای متعال که در جهان تحقق پیدا میکنه متوقف بر قابلیت ها، استعداد ها، موانع، مزاحمت ها و مانند این هاست. بنابراین میشود که قدرت را خدای متعال در اختیار کسی و کسانی قرار داده باشد که او شایستگی نداشته باشد و در نتیجه مزاحم برای دیگران بشود، حداقل در ظاهر. در واقع که مزاحمت معنا نداره، در ظاهر مزاحمت ایجاد شده باشد. ممکنه که ثروت رو همینجوری عمل کرده باشد که در اختیار کسانی قرار میدهد که در ظاهر مزاحم دیگران شده باشد، اما رسالت این گونه نیست، نبوت این گونه نیست، علوم غیبی، متافیزیکی، کمالات معنوی این گونه نیست که در اختیار کسی و کسانی قرار گرفته باشد که حتی در ظاهر هم مزاحمت دیگری برای دیگران داشته باشد. این از این حدیث. اما حدیثه، البته اینم خدمتتون عرض کنم که حالا این خارجی در این حال که میگه که خدای متعال میدونه که علم رو به کی باید بده، قدرت رو به کی بده، رسالت و نبوت رو به کی بده، چه خاندان پاک و مطهری، اما در این حال ایمان نمیاره، میگن و میرن دنبال کارشون به خاطر اینکه یا جهالت برشون حاکم هست و یا هوا و هوس. حدیث بعدی حدیث 49 هم از کتاب توحید که حدیث ششم میشه از باب نفی رؤیت. عن ابی عبدالله علیه السلام روایت مشهور است، امام صادق فرمود قال جاء حبر الى امیر المؤمنین، یکی از احبار یهود از علمای یهود خدمت امیر المؤمنین صلوات الله علیه رسید، قال یا امیر المؤمنین، عرض کرد یا امیر المؤمنین، هل رأیت ربک حین عبدت؟ این سوال با سوالی رو که اون خارجی کرد یکم تفاوت داره. اون این بود که خدا را که میپرستی، هل رأیتهو، نه در حال عبادت، مطلقا، آیا دیدی یا ندیدی. اینی را که این عالم یهودی مطرح میکنه مثل اینه که میخواد بگه که خدا در غیر حال عبادت که قابل دیدن نیست، به خاطر اینکه اگر چون خداوند شرایط و عوامل دیده شدن را دارد، ولی این رائی و کسی که میخواد خدا رو ببینه در همه حال که توانایی مشاهده رو نداره، در اوقاتی و احوالی این استعداد و قابلیت رو داره و بنابراین میتونه خدا رو ببینه. اون کجاست؟ بهترین حال این انسان، اونم حال عبادت. این گونه سخن گفتن نشان دهنده اینه که فهمش نسبت به خاندان پیامبر علیه السلام و امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه فهم ناقص است. او گمان می کند که اگر خدا برای امیر المؤمنین بر فرض که قابل رؤیت باشد فقط در حال نماز است، نمی فهمد که حال نماز امیر المؤمنین مانند حال استراحت امیر المؤمنین هست. یعنی در هر دو حال، اون حالی که نماز می خواند، اون حالی که غذا می خورد، اون حالی که خوابیده است، همه این احوال در اعلا درجه قرب خدای متعال هست، در همه این احوال در اعلا درجه تشبه و اتصاف به خدای متعال هست، در همه احوال در حال اشتداد وجودی است که فوق آن برای بشر عادی و غیر عادی قابل تصور نیست. این فهم رو نداره، برای همینه که سوال میکنه که حین عبدتهو، وقتی خدا رو عبادت میکنی خدا رو دیدی و میبینی، اما مثل اینه که برایش میگه که اما در غیر عبادت که انتظار نداریم خدا رو ببینیم. قال فقال، امام صادق علیه السلام فرمود که امیرالمومنین اینجوری فرمود، ویلک، وای بر تو، این چه حرفی که داری میزنی، ما کنت اعبد ربا لم ارى، مثلا خدایی رو که ندیده باشم عبادت نمیکنم. این دقیقاً پاسخ برای پرسش اوست که حین عبادت امام میفرماید من قبل از عبادت خدا رو میبینم آنگاه او رو عبادت میکنم، نه اینکه قبل از اینکه خدا رو ببینم مشغول عبادت بشم، مثلا رکعت اول نماز رو بکنم بعد مشاهده کنم خدای متعال رو، نه، اصلا تا نبینم به لحاظ رتبی، تا رؤیت تحقق پیدا نکند عبادت تحقق پیدا نمی کند. خب اگر به همین جا کفایت کرده بود و سوال نکرده بود، اون توضیحات بعدی که گمان بنده اینه که به خاطر مصلحت مخاطب است، اونم نه مخاطب اون عصر زمان، مخاطب تا روز قیامت گفته شده است، به گونه ای که اگر این جمله بعدی رو این نپرسید بود و امام علیه السلام هم نگفته بود، مصلحت بسیاری از انسان ها تأمین نمی شد، چون گمانشون این است که رؤیت با جسمیت برابر است، قطعا خواهند گفت که خدای متعال مجسم است، مشبه است و مانند اون. به همین خاطر که فرمود که ما کنتو اعبد ربن لم ارم، ما اصلا عبادت نکردم خدایی که پیشتر او رو ندیده باشم. سوال کرد و کیف رأیته، چجوری دیدی؟ اینجاست که مصلحت مخاطب رو مد نظر قرار میده. قال ویلک لا تدرک العیون فی مشاهده الابصار، وای بر تو، خدای متعال رو نمیتوان با چشم سر دید. لکن رأت القلوب به حقایق الایمان، که در روایت قبلی که از امام باقر علیه السلام هم نقل شد گفته شد که ولی خدای متعال را با دل دیدم، اون هم به وسیله حقایق ایمان و درجات عالی و اعلای ایمان. وقتی این جمله رو که قبلا خدمتتون عرض کردم که چه انسان خدا رو به وسیله چشم سر ببیند، چه به وسیله چشم نفس ببیند، چه به وسیله چشم قلب ببیند، چه درجاتی دیگر، تمام این مراتبی گفته میشه، چه نامی که از نامش پیداست، مراتب وجود واحد بسیط انسان است. حالا اینجا فعلا میگیم انسان کامل. فرقی بین وجود بسیط انسان کامل با غیر کامل در این است که کمالات وجود شخصی انسان کامل عیان و آشکار است و محجوب نیست، مکشوف است، اما کمالات انسان غیر کامل مستور است و محجوب است و مکشوف نیست. و الا تمام انسان ها وجودشان یا ظهورشان یک هویت واحد بسیط است که کل الاشیاء است و هیچ گونه نقصان، نه فقط هیچ گونه نقصانی ندارد، بلکه موضوع هیچ گزاره سالبه ای قرار نمیگیرد مگر سالبه اش از جنس سلب و سلب باشد. تمام انسان ها همین گونه، بلکه تمام موجودات عالم هستی همین گونه هستند. وقت بر این اساس کسی که با چشم سر میبیند، کسی که با چشم دل میبیند، کسی که با چشمای دیگر میبیند، در واقع با وجود خاص خودش داره خدای متعال را مشاهده میکند یا هر موجود دیگر را مشاهده میکند. این وجودش اگر مستور باشد با حیثیتی میبیند، با حیثیتی دیگری نمیبیند. به این میز نگاه میکنه، با چشم سر میبیند، چشماشو میبنده دیگه نمیبیند، چون حیثیتهای مستور دارد، جنبههای مستور، یا به تعبیر دیگر وجوه مستور دارد، نمیبیند. اما اگر انسانی باشد تام و کامل و حیثیت مستور نداشته باشد و مستوریتش نسبی باشد، یعنی دیگران توانایی مشاهده عیان آشکار او را ندارند، ولی تمام کمالاتش بالفعل باشد و قوه نداشته باشد، ظاهر باشد و باطن نداشته باشد، یا اگر باطن دارد از همون حیثیتی که ظاهر است باطن باشد، این وقتی چیزی رو که میبیند با چشم سر ببیند مثل این است که با دل دیده است، با دل ببیند مثل این که با چشم سر دیده است. اینم یک روایت. روایت 50 روایتی است از عاصم بن حمید عن ابی عبدالله علیه السلام قال ذاکرت ابا عبدالله فی ما یروون من الرؤیا. عاصم بن حمید میگه که با امام صادق علیه السلام گفتگو میکردم. درباره چی؟ درباره روایاتی که درباره رؤیت وارد شده است، درباره اینکه آیا رؤیت خدای متعال امکان پذیر هست یا نیست، اگر هست چه جوری هست، اگر نیست چرا نیست و مانند اونها. حضرت برای اینکه به مخاطب تفهیم کنه که اولا رؤیت خدای متعال نمی شود، ثانیا علت نشدنش نه محجوب بودن خدای متعال و مستور بودن خدای متعال هست، ناتوانی انسان هست و طاقت نداشتن و تحمل نداشتن انسان هست، هر دو رو با هم دیگه خواسته بفرماید. حضرت فرمود که یک مثالی زده که این مثال بسیار خوبی است، ولی اون نسبتی رو که امام گفته نسبت عرفی است. الان عرض میکنم خدمتتون. فقال امام صادق علیه السلام فرمود که الشمس جزء من 70 جزءا من نور الکرسی، خدا این خورشیدی رو که ما میشناسیم و میبینیم، این یکی از 70 جزء نور کرسی خدای متعال هست. مثل این که کرسی خدای متعال 70 درجه نور دارد، 70 جزء نور دارد، 70 نمیدونم مرتبه نور دارد،
خورشید نسبت به او 1/72 است. اگر این 70 را همین 70 بدانیم، این فقط برای فهم مخاطب هست، اما اگر 70 رو دلیل بر کثرت بدونیم، شما یعنی اگر 80 هم بگذارین درسته، 100 و 1000 هم بگذارین درسته، میلیون و میلیارد هم بگذارین درسته، بلکه دقیق اول درسته، یعنی اگر بگین که نور خورشید 1/1 میلیاردم نور کرسی خدای متعال هست، درسته. اگر گفتین 1/10 میلیارده، 1/100 میلیارده، 1/1000 میلیارده، بازم درسته. تعبیر دیگر اینه که هر کسر ریاضی که بیاورید نادرسته. یعنی اگر گفتید که نور خورشید 1، مخرج چند باشد، هر عددی بگذارید نادرسته. این حرف دقیق اینه. بنابراین حضرت میخواد بفرمایید که 70 یعنی کثیر. دیگه حالا شما عددش هر چی میخواییم بگذاریم بگذارید، یا اگر عدد هم نتونستیم بگذاریم بگین 1/بی‌نهایت. نسبت خورشید با کرسی خدای متعال 1/بی‌نهایت است. خب کرسی چی؟ ول کرسیو جزءٌ من 70 جزءٌ من نور العرش. کرسی نسبت به عرش خدای متعال چه اندازه نورانی است؟ اونم 1/70، 1/700، 1/بی‌نهایت. عرش خدای متعال چی؟ عرش خدا ول عرشو جزءٌ من 70 جزءٌ من نور الحجاب. بالاتر از عرش خدای متعال حجاب وجود دارد. حجاب خدای متعال نوری دارد که نور عرش 1/بی‌نهایت آن است. ادامه بدیم. ولی حجاب و جز اون من 70 جز ان من نور سطر. بالاتر از حجاب سطر وجود دارد که نور سطر با این همه شدت و قوت و عظمت و گستردگیش نسبت به نور سطر 1/بی‌نهایت است. حالا می فرماید که اینایی که سوال این بود که روایاتی که درباره رؤیت هست که عموماً از طریق اهل سنت هست، اینها داشتیم گفتگو میکردیم، حضرت فرمود فین کانو صادقین، اگه اینو راست میگن که خدا رو میتوان دید، فلیملعو اعینهم من الشمس لیس دونها سحاب، اینا اگر میتونن چشماشون رو مستقیم طرف خورشیدی بگیرن که ابری در مقابلش نیست، اگر تونستند خورشید را که 1/بی‌نهایت کرسی است، کرسی که 1/بی‌نهایت نور عرش است، که نور عرش 1/بی‌نهایت نور حجاب است، که حجاب 1/بی‌نهایت نور سطر است، تازه اینا رو گفتیم، این گونه نیست که همین موارد فقط باشه قابل گفتن باشد، نه، الفاظ و واژگانی که ما میگیم فقط برای بیان همینها میتواند استخدام بشود، اما برای غیر از اینها ما همینش هم تازه وقتی میگیم که حجاب و سطر اینا رو توجه نه، یعنی فرق دقیق و عمیقی رو اکثرا متوجه نیستن که حجاب نسبت به خدای متعال حیثیت اظهر یا حیثیت ظاهر دارد و سطر حیثیت باطن یا ظاهر رو دارد. یعنی مثل این است که اگر بخوایم تشبیه عرفی کنیم، اون لباسی رو که انسان به عنوان لباس زیر تو خونه میپوشه اون سطر است، اون لباسی رو که بیرون از خونه روی این لباسهای سطرش و داخل خونه میپوشه اینو چیکار حجاب. خب پیداست که حجاب فاصلش با خدای متعال ولو به زبان عرفی بیشتر است، مرتبهش و نسبتش با خدای متعال نسبت ضعیفتر هست. حالا میگه هر کسی میتونه به این اسفل درجات نور نگاه کند، به خورشید مستقیم نگاه کند، اگر میتونه نگاه کنه بعد میتونه آماده باشه برای اینکه کرسی رو ببینه، اگه تونست کرسی رو ببینه عرش رو ببینه، اگه تونست چه کسی است که بتواند با چشم سر اینها رو ببیند؟ چشم سر قابلیت مشاهده اینها رو ندارد. وقتی قابلیت که نداشت طبیعتا اینایی که گفتیم هیچ کدام هم خدا نبود، اینا اوصاف خدا یا مراتب افعال خدای متعال بود. مراتب افعال خدای متعال قابل مشاهده نیست تا چه رسد به مرتبه ذات. اگر خدای متعال با ده ها صد ها واسطه بر کو تجلی کند، برقی به جهت، کسی با چشم توانایی مشاهده اون رو ندارد، بلکه نه فقط با چشم سر، با چشم نفس هم قابلیت مشاهده رو نداره. هر کس که این تجلی نگاه کرد فسعق، دوچار سعقه شد، دوچار هلاکت شد، یعنی هم بدنش مزمحل شد هم نفسش مزمحل شد. بنابراین چه کسی میتواند ادعا کند که مرتبه عالی و اعلای او رو که ذات خدای متعال هست یا اسماء و صفات خدای متعال هست اون رو مشاهده کند؟ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.